الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندای عزیز و ارجمند. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان مهدوی با شما هستیم و در همین ابتدا سلام و درود و صلواتمون رو تقدیم میکنیم جهت سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه پرسمان مهدوی. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری باشیم، به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن. 025-329-10551 و 329-10552 دو خط ارتباطی ما هست و آماده که صدای شما عزیزان رو ضبط بکنه و پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. و اما سوال اول،
می‌خواستم سوال بپرسم از کارشناس. امام زمان که ظهور میکنه با همین اسلحه‌ای که الان موجود هست با اینا مثلا میکنه یا با شمشیر؟ ممنون میشم، تشکر.
و اما جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری به این سوال،
در رابطه با نوع سلاحی که امام زمان علیه السلام در زمان قیامشون استفاده خواهند کرد دو نظر عمده وجود داره. برخی از بزرگواران و نویسندگانی که در این مورد تحقیق کردند، کتاب نوشتند، اونها معتقدند که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور از همین سلاح‌های روز استفاده می‌کنه، یعنی هر زمانی که امام ظهور بکنند با سلاحی که در اون زمان وجود داره و بلکه با سلاحی پیشرفته‌تر و برتر از سلاح روز خواهند جنگید. خب این یک نظره و معتقده که بله، امام زمان با سلاح روز بلکه سلاحی پیشرفته‌تر از سلاح روز با دشمنان خواهد جنگید. در مقابل نظر دیگه‌ای وجود داره و اون اینه که نه، ما همونی که در روایات آمده که بیان می‌کنه یقوم و بالسیف، یعنی امام زمان علیه السلام با شمشیر قیام می‌کنه، معتقدن که سلاح امام زمان علیه السلام در زمان ظهور همون شمشیر خواهد بود و با شمشیری که در روایات هم بهش اشاره شده با همین شمشیر قیام میکنه و شمشیر رو نماد سلاح و قیام مسلحانه نمیدانند. خب گروه اول که معتقدن امام زمان با سلاح روز میجنگه، معتقدن که درست در روایات گفته که امام زمان با شمشیر قیام میکنه، اما باید بگیم شمشیر یک نماده و کنایه است و منظور قیام مسلحانه است و طبیعتا سلاح هر روزی هم بستگی به نوع پیشرفت ها همون سلاح مورد استفاده قرار میگیره. اما نه، گروه دوم معتقدن که همون شمشیر که گفته میشه همون شمشیر در دست امام زمان علیه السلام خواهد بود و با همون شمشیر خودش و یارانش خواهند جنگید. خب طبیعتا وقتی نظر دوم مطرح میشه، سوال مهمی یا اشکال مهمی که پیش میاد اینه که میگن خب کسی سلاح شمشیر به دست داشته باشه چگونه میتونه با کسی که سلاح‌های پیشرفته اتوماتیک و سلاح‌هایی که از دور میتونند طرف مقابل رو هدف قرار بدن، سلاح‌های بسیار قوی کشتار جمعی، با اینها چگونه میشه با یک سلاح ابتدایی شمشیر جنگید، ایستادگی کرد؟ پاسخهایی به این اشکال داده شده که سه تا از اون پاسخها رو من خدمتتون عرض میکنم. یکی از پاسخهایی که داده میشه اینه که به دلیل جنگهای بسیار زیادی که قبل از ظهور اتفاق میفته، یعنی ما در روایاتمون داریم که قبل از آمدن امام زمان، نه بعد از ظهورش، در آستانه ظهور جنگ‌های بسیار خونین و وسیعی در دنیا رخ میده که البته این جنگ‌ها بین ظالمین هست. خب طبیعتاً اگر ابرقدرت‌ها به جان هم بیفتند، کشورهای دارای سلاح‌های پیشرفته به جان هم بیفتند و جنگ‌های بسیار بزرگی رو علیه هم راه بیندازند، طبیعیه که این سلاح‌ها از بین برن، از کار بیفتند. و منظور همین نیست که یعنی تمام سلاح‌ها استفاده بشه، بلکه سلاح‌های پیشرفته خب طبیعتاً اگه زیر ساخت‌هاش مورد حمله قرار بگیره دیگه نمیتونن از اونها استفاده کنن. مثلا اگر قرار باشه در این جنگ‌های مهم قبل از ظهور ماهواره‌ها از بین برن و تأسیسات سایت‌های موشکی مورد حمله قرار بگیرند، خب طبیعتاً دیگه اگر طرف مقابل انباری هم پر از موشک و سلاح پیشرفته داشته باشه، به دلیل از بین رفتن زیر ساخت‌های اونها که ماهواره‌ها هستند، رادارها هستند یا هر چیزی که هست، خب طبیعتاً دیگه از اونها نمیشه استفاده کرد. به هر حال چون وسایل اولیه هدایت اونها در اثر جنگ از بین رفته. پس یک پاسخ اینه که درست الان ما شاهد سلاح‌های روز پیشرفته هستیم، اما اینکه در زمان قیام امام زمان آیا این سلاح‌ها هستند، قابل استفاده‌اند، خب اینها یک علامت بزرگ سوال مقابل اینهاست و معلوم نیست که این سلاح‌ها الان هستند، اون زمان هم باشند. خب اگه بخوان فرودگاه ها رو تخریب بکنن، از بین ببرند، خب دیگه هواپیمایی نمیتونه بلند بشه تا برای پرواز اقدام بکنه، یا اگر رادارها و ماهواره های هدایت این جنگنده ها بخواد از بین بره، خب طبیعتاً اونها نمیتونن پرواز بکنن تا بتونن هدفی رو مورد اصابت قرار بدن. پس یک پاسخ اینه که این سلاح های پیشرفته امروزی در زمان ظهور معلوم نیست باشند، یعنی اون جنگ های خونی نشون میده که اینها از بین میرن و قابل استفاده نمیشن. پاسخ دومی که داده شده این هست که نیروهایی که قرار از این سلاح ها استفاده بکنند، که بدنه ارتش رو، بدنه نیروهای مقابل امام زمان علیه السلام رو تشکیل میدن، اونها در اثر شنیدن پیام راستین امام زمان علیه السلام به او ایمان میارن. خب طبیعیه که وقتی نیروهای استفاده کننده از اون ابزارهای مدرن و پیشرفته بخوان ایمان بیارند، خب کسی دیگه پیدا نمیشه که بخواد از این سلاح‌ها استفاده بکنه. پس میتونیم بگیم سلاح‌های روز موجودند، ولی کسی که از اون سلاح‌های روز استفاده کنه دیگه وجود نخواهد داشت. اگر هم بخوام یه مثال کوچکش رو بیان بکنیم که آیا واقعا چنین چیزی ممکنه یا نه، میتونیم انقلاب خودمون رو مثال بزنیم. خب در سالهای منتهی به سال 57 که انقلاب شکوهمند ایران به پیروزی رسید، اونهایی که الان هستند شاهد اون روزگار بودند که بدنه ارتش به امام راحلمون ایمان آوردند، قبولش کردند و از فرمان برداری فرمانده هاشون سرباز زدن. خب با اینکه ارتش سلاح فراوانی در دست داشت و فرمانده هاشون هم میخواستن که جلوی مردم بایستن، اما خب وقتی سربازان و درجه داران میانی ارتش همشون به مردم پیوستن، نخواستن بایستند، سخن امام راحل رو حق دانستن، خب طبیعتاً فرماندهان ارتش هم نتونستن کاری بکنن. بنابراین یک پاسخ اینه که سلاح‌های مدرن استفاده کننده میخواد و اینها معمولاً نیروهای عادی و میانی هستند و اینها دارای روح پاکند، عدالت خواهند، برای سعادت انسان کار میکنند. خب اگه واقعاً سخن امام رو بشنوند، سعادتی رو که امام داره دنبال میکنه از اون مطلع بشن، خب طبیعتاً با رهبرانشون فرمانده‌هاشون همکاری نمی‌کنن، بنابراین باز هم این سلاح‌های روز با اینکه وجود دارند ولی قابل استفاده نخواهند بود. و پاسخ سومی که کسانی که معتقدند امام زمان با سلاح شمشیر قیام میکنه بیان میکنند اینه که در روایات ما آمده که امام زمان علیه السلام منصورون به رعبند، یعنی امام زمان علیه السلام با ترس یاری میشن. خب یعنی ترس بر قلب دشمن میشینه. در روایات ما هست که 2 ماه قبل از اینکه امام زمان به منطقه‌ای بخواد بره ترس بر اونجا مستولی شده. خب اگه قرار باشه نیروهای نظامی چنان سخت بترسند، اونا هم 2 ماهی که دارن میترسند، خب کسی جرأت نمیکنه پشت یه دستگاهی بشینه شاستی رو فشار بده، دستور حمله ای رو بده، یا کسی جرأت بکنه که دست به این سلاح‌های روز ببره و از اونها بخواد استفاده کنه. پس یه پاسخ هم اینه که اساساً کسی جرأت استفاده کردن پیدا نمی‌کنه، ولو سلاح‌های روز هستن ولی کسی از ترسش که روزها و ماهاست ترس بر او مستولی شده نمیتونه از اینها استفاده کنه. بنابراین امام میتونه با شمشیر به حرکت خودش ادامه بده. و باز مثالی که میشه مثال کوچکی زد برای مسئله ترس، همین مسئله حمله عراق به کویت بود. خب کویتی کشوری بود که سلاح خیلی زیادی داشت، ولی وقتی عراق به کویت حمله کرد اونطوری که در گزارش ها منعکس شده بود، اصلا کویتی ها از ترسشون نتونستن از هیچ سلاحی استفاده کنند و صدام به راحتی تونست کویت رو تسخیر بکنه. بنابراین اینا اتفاق هم افتاده، مثال های کوچکش. به هر حال پس 2 تا نظر در رابطه با سلاح امام زمان علیه السلام بین نویسندگان ما هست. یکی معتقدند که با سلاح‌های روز حضرت مبارزه می‌کنند، یکی هم معتقدند که نه، با همون شمشیری که در روایات آمده با همون شمشیر حضرت قیام خواهد کرد، چون هیچ واژه دیگری جز شمشیر نیامده. و در برخی از روایات هم عبارت‌هایی وجود داره که نمیشه شمشیر رو نماد و سمبل سلاح دانست. مثلا مثل روایاتی که میگه شمشیرهای یاران حضرت از آسمان میاد و نام اونها و نام پدرانشون روی این شمشیرها نوشته شده. خب اینها رو نمیشه همش رو ما بخوایم بگیم نه، اینا نمادن، یعنی سلاح روزی از آسمان میاد. یا مثلا داره که غلاف شمشیر یاران حضرت از لیف خرماست. خب این جزئیات رو ما بخوایم همش رو کنایه‌ای معنا بکنیم، به اصطلاح اینها عبا دارند از اینکه به صورت کنایه‌ای بشه اینها رو معنا کرد. بنابراین معتقدن که سلاح حضرت همون شمشیر هست.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
025-329-10551 و 329-10552 شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف هست و 30553 سامانه پیام کوتاه. سوال دیگری رو بشنویم.
با عرض سلام خدمت کارشناس برنامه‌تون، می‌خواستم یه سوالی از کارشناس داشتم که آیا بعد از ظهور امام زمان ارتباط امام زمان با سایر جهان چطوریه؟ خیلی ممنون که خداحافظ شما.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری به این سوال.
خدمت شنوندگان بزرگوارمون و این دوست عزیزمون که این سوال رو پرسیدن، باید خدمتشون عرض بکنم که ظهور امام زمان علیه السلام طبق اعتقاد مسلمین، مسلمون ها چه شیعه چه سنی، یک عمل طبیعی است. یعنی ما مثل مسیحی ها معتقد نیستیم که آمدن حضرت عیسی جلوه هایی از ماورای طبیعت و قوانین عالم عوض میشه و عالم آماده قیامت میشه. نه اینطور نیست. چه شیعه چه سنی در جهان اسلام معتقدند که امام زمان علیه السلام مانند هر اصلاحگر دیگری کارهای طبیعی انجام میده، مثل خود ذات مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که حرکتشون یک حرکت کاملا عادی و طبیعی و مثل هر مجاهد و مصلح دیگری بود. یعنی اینطور نبود که پیامبر وقتی مبعوث شدند تمام قیامشون، فعالیتهاشون، جنگهاشون اینها غیر طبیعی باشن. نه، مسلمان ها می رفتن، شمشیر می زدن، زخمی می شدن، شهید می شدن. البته امدادهای غیبی وجود داشت، خدا کمکشون می کرد، اما اصل حرکت حرکت طبیعی بود. بنابراین در دوران ظهور هم همینطوره. امام زمان که قیام می کنه یک حرکتی داره، مثل حرکت پیامبر، مثل حرکت حضرت علی و تمام کسانی که میخوان کار اصلاحی انجام بدن به کمک مردم، با یاری مردم، به قوت مؤمنین کار پیش میره. البته امدادهای الهی یعنی کمکهای خداوند در دوران ظهور نسبت به دوران پیامبر خیلی بیشتر میشه و خداوند سپاه اسلام رو یاری میکنه. اما این به این معنا نیست که سپاهی در کار نیست و همه چیز به صورت معجزه آسا رخ میده. بنابراین وقتی امام زمان ظهور میکنه یک حرکت عادیه، یک قیامی رو شروع میکنه، کسانی دور او جمع میشن، کمکش میکنن، لشکری فراهم میشه و البته خداوند هم این مؤمنین رو، این لشکریان رو کمک میکنه و اینها به کمک امدادهای الهی بر جهان غلبه پیدا میکنن. خب طبیعی است که بنابراین بعد از ظهور امام زمان با دنیا ارتباطش ارتباط عادیه، مثل ارتباطی که امام راحل ما رحمت الله علیه با مردم ایران داشتن. مردم جمع شدن کمکشون کردن و ایشون هم طاغوت رو بیرون کردن و یک حکومت اسلامی تشکیل دادن. چنین حرکتی در قالب جهانی رو خواهد داد، یعنی امام زمان علیه السلام هم به کمک مردم و با لبیک گویی مردم حرکت خودشون را آغاز می کنند. خدا هم در موارد ضروری و مهم کمکشون می کنه، دشمن شکست می خوره و جهان در اختیار امام زمان قرار می گیره و امام هم مثل یک انسان عادی، مثل پیامبر، حضرت علی حکومت رو تشکیل می دن و به کمک مردم جهان رو اداره می کنند. بنابراین ارتباط امام زمان با جهان یک ارتباط غیر طبیعی، غیر عادی یا روشی غیر از روش پیامبر و امیرالمؤمنین و امامان دیگه نیست. مثل یک انسان عادی قیام میکنه، بعد هم حکومت میکنه. منتها تنها فرقش اینه که در زمان قیام امام زمان خب خداوند کمکهای خیلی زیادی خواهد کرد. عقول مردم رو گسترش میده، عقلهاشون کامل میشه، دشمنان رو با ترس زمینگیر میکنه، نمیتونن هر اقدامی رو بکنن و طبیعتاً عالم در اختیار امام زمان قرار میگیره و امام حکومت خودشون رو شروع میکنن و یه ارتباط عادی و طبیعی با تمام انسانها و عالم دارن.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم، تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
عزیزان شنونده، همچنان با افتخار برنامه پرسمان مهدوی رو از رادیو معرف تقدیمتون میکنیم، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید علاوه بر این که تلفن میزنید به برنامه، از طریق سامانه پیام کوتاه هم پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید. 30553 که الان میخوام از این سامانی پیامک بخونم. هموطن عزیزمون جناب آقای محسن امام‌لو این سوال رو مطرح کردن و پیامک زدن که گفتن سلام خدا قوت، آیا حقیقت داره که بعد از ظهور حضرت مهدی و اصلاح جهان هستی باز هم مردم گمراه میشن و جنگ و خون ریزی وجود خواهد داشت؟ آقای امام‌لو پاسختون رو الان از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری بشنوید.
در پاسخ این شنونده بزرگوارمون باید عرض بکنم که بحث گمراهی و به گناه کشیده شدن افرادیه بحث جنگ و خونریزی البته یک بحث دیگری است. در رابطه با اینکه آیا بعد از ظهور باز هم گناه خواهد بود، یعنی کسی گمراه بشه، اهل گناه بشه، جواب مثبته، بله، با اینکه امام زمان ظهور کرده و حکومت تشکیل داده میشه که افرادی گناه بکنند، به دلیل اینکه خب بعد از ظهور هم دنیای عادی و طبیعیه، یعنی بعد از ظهور امام مهدی دنیا که تغییر نمیکنه، انسان که تغییر ماهیتی پیدا نمیکنه، همین دنیای عالم ماده است و همین انسان با همه این مشخصاتش هست. بنابراین انسان دارای نیروی غضب، دارای نیروی شهوت، و خب امام هم میاد چنین انسانی رو داره امامت میکنه، هدایت میکنه، ولی در این حال خب چون انسان دارای غضب و شهوته و از طرف دیگر هم کسانی هم انسان رو ممکنه ترغیب بکنن، بالاخره آدم های بد هم تو اون زمان هستن، انسان رو تشویق به گناه و فساد میکنند، بنابراین ممکنه کسی بالاخره با اینکه حکومت عادلانه در عالم هست شهوتش یا غضبش بر او غلبه بکنه و یه کار خلافی بکنه، مثلا عصبانی بشه و یه نفر رو بزنه یا یه نفر رو بکشه، یا شهوتش بر او غلبه بکنه، دلش فلان مال و منال رو میخواد، بره دزدی کنه، برداره، تجاوز به حقوق دیگران بکنه. اینها به صورت فردی ممکنه. همون مهمترین نکته و فرق حکومت امام زمان با حکومتی که ما الان داریم، وضعی که ما الان داریم، اینه که اگر گناهی صورت بگیره، اگر ظلمی صورت بگیره، فوری عدالت میاد و جاگیر میشه، یعنی اجازه استمرار گناه و ظلم داده نمیشه. یعنی بله، ممکنه کسی در اثر غضب یا شهوت یا فریب خوردن توسط کسی یک کار خلافی بکنه، اما این کار خلاف فوری رسیدگی میشه و حق به حقدار میرسه، فوری اون ظلم، اون ستم، اون گناه از بین میره و طبیعتاً دیگه باطل یعنی ظلم و گناه نمیتونه قدرت، تشکیلات پیدا بکنه، به قول روایات دولت پیدا بکنه، یعنی مافیای فساد، تشکیلات عظیم گناه، اینجور چیزها نه، قطعا اینها نمیشه. بنابراین ما گناه سازمان یافته، ظلم سازمان یافته نخواهیم داشت. هر کس فردی ممکنه خطایی بکنه، گناهی بکنه که فوری هم رسیدگی میشه و حقش به او داده میشه، یعنی حقدار به حقش میرسه، اون فرد فوری مجازات میشه. بنابراین گناه های فردی و جزئی و موردی واقع میشه، ولی فوری رسیدگی میشه و اینطور نیست که کسی بگه مثلا مال منو دزدیدن، دزدش هم پیدا نمیشه یا پیدا شده مثلا رسیدگی نمیشه، نه، اینطوری نیست، فوری اقدام میشه و حق به حقدار میرسه و ظلم فوری از بین میره. بنابراین گناه ها و ظلم های موردی اتفاق میفته ولی فوری رسیدگی میشه و از بین میره. بنابراین جنگ و خونریزی البته نخواهد بود، یعنی چون دولت نمیتونه پیدا بکنه باطل و ظالمان نمیتونن کنار هم جمع بشن و یه تشکیلاتی درست کنن چون فوری رسیدگی میشه. بنابراین اینطور نیست که اینها قدرتی پیدا بکنن که بتونن نظامی درست کنن، سپاهی درست کنن و به یه جایی حمله کنن، جنگی راه بیندازن. نه، اینها نمیشه. طبیعتا در دوران ظهور عالم در امنیت 100% و کامل به سر میبره. و البته عرض کردم که چیزهای فردی رخ میده که البته به اونها فوری رسیدگی میشه و طبیعتاً با اونها مقابله میشه، تا اینکه دیگه دوران حکومت حق تمام بشه و بخواد نشانه های قیامت رخ بده که اونها دیگه بحث دیگری است.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
همراهان عزیز برنامه پرسمان مهدوی، خدمتون عرض بکنم که شما دارید رادیو معارف رو میشنوید و این برنامه که تقدیم میشه به عاشقان امام زمان علیه السلام و کسایی که دغدغه مطالعه در مباحث مهدوی رو دارن. شما میتونید از طریق سایت هم ما رو همراهی بفرمایید، radiomaref.ir، آشنایی بیشتری با برنامه پیدا بکنید. همونجا میتونید فایل صوتی برنامه رو بردارید، به راحتی استفاده بکنید و در فضای مجازی هم میتونید با ما باشید از طریق پیامرسان سروش به آدرس rm_persman. همون لحظه که برنامه براتون پخش میشه از طریق رادیو، در کانال هم بارگذاری میشه و میتونید به راحتی بخش‌های مختلف برنامه رو بشنوید. خیلی ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار و التماس دعا.
من شما رو ندیدم اما ببینم، میشناسم خورشید و هر جای آسمون، ببینم میشناسم صورت قشنگ و نامرئی خواب. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمنا بهم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد بر ما ترحم کن، تفضل کن. انشالله که عاقبت همه ما و شما ختم به خیر بشه. دوستان، عصر جمعتون به خیر و نیکی. اینجا پخش رادیو معارفه و شما شنونده برنامه های بخش عصرگاهی این رسانه دینی هستین. ایام، ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین در آستانه سال روز ولادت با سعادت ولی نعمتمون، آقامون، مولامون، همسایه رؤوفمون حضرت علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و الثناس. ضمن این که تبریک میگم، اشاره هم میکنم که ششم ذوالقعده است، روز بزرگداشت حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی علیه السلام. این ایام و این اعیاد رو به همه شما خوبان شنونده تبریک ویژه عرض میکنم. روز جمعه هم روز عید مؤمنان هست، به ویژه عید مردم ولایتی و منتظر. این روز رو هم باید به نوعی تبریک گفت و عید در عید هست. انشالله که عیدی من و شما هم فرج حضرتش باشد. بهترین دعای ما، سرفصل دعاهای ما، مهمترین حاجت و آرزو و خواسته ما هم سلامتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین تعجیل در فرج ایشون هست. اللهم عجل ولی یک الفرج. انشالله که عیدیمون هم به همین روز زودی ها و همین روزها به دست خود حضرت، هر خواسته ای، هر حاجتی، هر آرزویی داریم